أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد بخشی از احکام فقهی را به همراه دارد. در جریان نجوا چند تا مطلب دقیق را ارائه کردن. یکی اصل نجوا را شیء خوبی ندانستن. یک مشورت داریم و یک نجوا. مشورت را امضا کرده است، فرمود به این که حوزه مشورت مشخص است که در امر مردمی است، یک، و تشویق هم کرده به مشورت، این دو. در صورتی که ولی مسلمین حضور داشته باشد عزم نهایی به عهده اوست، این سه. اینا حوزه مشورت است. در جریان اصل مشورت فرمود به امرهم شورا بینهم، نه امر الله. در احکام الهی جا برای مشورت نیست. احکام الهی را قرآن و سنت الهی باید بیان کند. در موضوعات، در تطبیق اون موضوعات بر عناوین خاص یا عناوین بر موضوعات، اینا امر الناس است، یک. در باره امر الناس فرمود مشورت کنید، این دو. و امرهم شورا، نه امر الله. در جریان مشورت اگر حضور حضرت نباشد که خودشون تصمیم میگیرند، و اگر در محضر حضرت باشد دارد که بشاورهم فی الامر، اما فی ازا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم نهایی با توست. این دو مطلب. ولی نجوا زیر گوش حرف زدن، آرام حرف زدن، دیگران را نامحرم دانستن، این روا نیست. ممکن است یک کسی درباره مسائل خصوصی خود بخواد مشورت کند. خب این را در منزل خود مشورت کند، چند نفر را دعوت کند. اما در حضور جمع زیر گوش گفتن این اصلا مصلحت نیست. نجوا را خیلی ترغیب نکردن. این مطلب اول. مطلب دوم این که چون غالب اینها میخواستن در تصمیم گیری مشورت کنند و این رو به صورت نجوا در میاردن، نظر برخی از مفسران این است که رقم زوج را اینجا مطرح نکرد. نفرمود ما به نجوا اربعتن الا هو خامس یا ستتن الا هو سابع. زوج را مطرح نکرده است، فرد را مطرح کرده، برای اینکه در مشورت یه اکثریت و اقلیتی باید باشند. حتما باید این اعضای و اعداد مشورت فرد باشند، یا سه یا پنج یا هفت و مانند آن، که نظر نهایی را اون اکثریت بدهد. وگرنه اگر زوج باشد به نظر نهایی نمی رسند. این هم مطلب دیگه. بعد در جریان سقیفه گفتن چرا سه شش نفر بود، گفتن که اون صاحب سقیفه غیر از این شش نفر رو پیدا نکرده است. گفت اینا هستن که خدا ازشون راضی است، طبق گمان باطل اونها. و حالی که در حضرت فرمود کیفه شورا و المشیرونه غیب، به زعم باطل او غیر از این شش نفر کسی صلاحیت نداشت، لذا اعضای شورای خلافت را، خلافت شورایی نبود، یک شورای شش نفری تشکیل شد برای تعیین خلیفه. خلافت فردی است، اون شورا برای تعیین خلیفه بود. به هر تقدیر اینجا شش نفر بودند. برای که مشکلی پیش نیاد گفت هر طرفی که عبدالرحمن درش هست مثلا با او هماهنگ کنید، که این کار فرد و انجام داد نه کار زوج را. و اگر بیش از شش نفر میشناخت مثلا بیش از شش نفر قرار میداد، ولی برای که این تحیر پیش نیاد گفت اگر یک طرف اکثریت یک طرف اقلیت بود که خوب روشنه، اما اگر اکثریت نبود هر طرفی که فلان شخص هست شما مثلا نظر بدید. و هر تقدیر سر این که ذات اقدس الا با همه هست و تحت عدد در نمی آید برای این است که حالا اگر پنج نفر نشستن داره مشورت میکنن، پنج نفرن دیگر سرشماری بکنید پنج نفرن، یه علم نامتناهی که در همه جا هست اینجا هم هست، شما هر چی بخواد بشمره اینا دیگه شش نفر نیستن. ذات اقدس اله که علم نامتناهی است، قدرت نامتناهی است، اعاده نامتناهی دارد، همه جا حضور دارد، اینجا هم حضور دارد. وقت شما کسی بخواد این را بشمره، هر چی بشمره هم پنج نفرن دیگر. لذا خدا شیشومی پنج نفر است نه شیشومی شیش نفر. هر کاری بکنن دیگه او تحت ادب در نمیاد. برای اینکه پنج نفر اینجا هستن یه علم نامتناهی هم اینجا هست. این علم نامتناهی هم با اینها هست، قبلا بود بعدا هست، با هر فردی هست، با ادنا هست، با اکثر هست و مانند اون. لذا این سه چهار نکته مربوط به آیه هفت سوره بارکه مجادله بود که اشاره شد. در جریان نجوا اینها چون کار باطل و حرام انجام میدادن، ذات اقدس اله به اینها خطاب نکرد، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کرد. فرمود الم تر تو نمیبینی الالذین نهو عن النجوا، مستحضرید که نجوا هم مصدر است یعنی رازگویی، و هم رازگویان را میگوین نجوا. در سوره مبارکه سبحان الذی اسرا اونجا آیه 47 به این صورت است، آیه 47 سوره مبارکه اسرا این است: نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و از هم نجوا. این نجوا یعنی رازگویان. این نجوا که در آیه سوره مجادله مطرح است یعنی راز، حالا یا مستر است یا اسم مستر است و که مستری دارد. نجوایی که در آیه 47 سوره بارکه اسراست یعنی رازگویان. لذا فرمود هم نجوا، اینها مناجات کنندن، رازگویانن. نجوا هم به معنای مستری آمده هم به معنای رازگویان که اسم است. در این قسمت که فرمود الم تر الالذین نهو عن نجوا، این نجوا مستری است. اونجا هم که فرمود من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، معنای مستری است. الم تر الالذین نهو عن نجوا، که مبادا در حضور جمع رازگویی کنی، اینا دوباره برمیگردن زیر گوش هم میگن. ولی مشکلشون این است که اینا در گناه دارن مشورت میکنن. گناه را ذات اقدس اله گاهی در قرآن به صورت زن و امثال ذالک به صورت جامع یاد میکنند، گاهی هم که لازم باشد تفصیل میدهد. زیر مجموعه این سه عنوانی که در سوره مجادله آمد عناوین فراوانی هست. فتحسر انها هنا امورا ثلاثه، یه وقت است که اصل زن و گناه را مطرح میکند که این فرقی بین معصیت خدا، معصیت خلق خدا، حق الله، حق الناس، مسائل عبادی، مسائل مالی، اینا ندارد. جامع بین همین هاست به عنوان زن اسم. گاهی تفصیل میدهد به سه قسم که یا حق الله هست یا حق الناس هست یا مسائل سیاسی اجتماعی مانند آن است. بخش بعدی آن است که هر کدام از اینها زیر مجموعی دارن که جداگانه قرآن یا سنت اونا رو طرح کردن. اینجا ما بخش میانی را مطرح کردن، یعنی ما سه جور گناه داریم. یک گناه حق الله داریم فردی، مثل که سیما آزالا نمازش یا روزش یا حجش اینا مشکل دارد. یک گناه اجتماعی است، حق الناس است، مال مردم را یا ربا میگیره یا کم فروشی میکنه یا گران فروشی میکنه، حق مردم را ضایع میکنه. یک گناه سومی هست که گناه سیاسی و ولایی است که از رهبر اطاعت نمی کند. این سه گناه را کنار هم ذکر کرده. فرمود اینا که زیر گوش هم مطالبی رو میگن یا درباره گناه های شخصی است یا درباره گناهان اجتماعی و حق الناس است یا یک گناهان سیاسی و اتحادی است. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا. بان که خدا فرمود این کار نکنید، زیر گوشی هم نگید. و یتناجون به این سه مسئله، یا بالاسم که میگساری و فرونجا مجلس حرام هست و فرونجا مجلس لهو و لعب هست و اینا که اونجا یک دیگر را فرا میخوره، یا حق مردم است، حق مردم است و زمین خاری هست و اختلاس است، زیرمیزی است، نجومی است، اینا به عنوان عدوان و تعدی حق مردم است، یا نه نافرمانی رهبرشون هست. وجود مبارک حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد، فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. اینا با نجوا و امثال نجوا از جیش اسامه در جریان تبوک تخلف کردند و نرفتند. تو جریان جنگ احد هم تخلف کردند و نرفتند. جامع همه اینها گناه است، منتها گاهی تفصیل میدهد. در قرآن کریم اونجا که رسول به ما انه رسول پیام الهی را میرساند، در این حالی که از دو نفر یاد میکند زمین را مفرد میارد، تثنیه نمیارد. فرمود استجیبوا یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم، فعل مفرده. چون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم هرچی دارد از طرف خدا دارد دیگر، این تونست که دوست دعوت باشد. که لذا در این حال که نام حضرت را میبرد در کنار نام خدا، فعل را مفرد میآورد. چون حالا حضرت آیه داره میخونه، بالاخره آیه کلام خداست دیگر، این تونست که از خود پیغمبر باشه. معاذالله که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، نه دعواکم. لذا فرمود من یطیع الله فقط اطاع الرسول، من یطیع الرسول فقط اطاع الله. اما این تسلیس برای آن است که اگر یک آیه یا روایتی از طرف خدا نیامده لکن رهبری اقتضا میکند که این شخص فرمانده جنگ باشد، فرمود الان از طرف تبوک یه عده مزاحم و مهاجم ما داریم، شما باید اینا سر جاش بنشونید، و فرمانده جنگم اسامه است، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. یه عده اطاعت کردن، یه عده هم نرفتن، این میشه معصیت الرسول. یا در مسائل قضایی و محاکم فرمود ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره. خب اونجا در محکمه قضا وجود مواره که پیامبر میشه قاضی دیگر. اینجاها تفصیل لازم است و گناه هم از این سه قسم بیرون نیست، یا حق الله هست مثل نماز روزه و یا غیبت و شرب خمر و ربا، و ربا که میشه باز حق مردم، یا حق مردم هست مثل زمین خاری و کم فروشی و گران فروشی و ربا و امثال ذلک، یا حق رسول و ولی است که مسائل سیاسی را، مسائل اجتماعی را، مسائل مدنی را زیر پا میگذارد و معصیت رسول. فرمود اساره نجوا و زیر گوشی گفتن اونا تو همین امره. و یتناجون بل اسم، مثل که فرونجا کنسرت از زیر زمین ما باید بریم. خب این معصیت الله، گرچه حقوق اجتماعی درش هست، اشاعه فحشا درش هست، ولی مستقیمش معصیت الله دیگه. ولی عدوان، فرونجا زمین خاری است ما باید شرکت کنیم، فرونجا قاچاق است ما باید شرکت کنیم. اینه که در قرآن فرمود اینا دیوانه ان، همین دور است. یا آدم تلاش و کوشش میکند برای خود ما رو عقرب درست کند، از این دیوانگی بدتر چی؟ آیا جنون حقیقت شرعیه ندارد که مثلا یه آیه نازل بشه خود یا ایها الذین آمنوا، کسی که قاچاق میاره دیوانه است. آدم تلاش و کوشش بکنه محصول عمر خودش رو مار عقرب درست بکنه. حالا شما اگه یه جایی دیدید که یه ماری یا عقربی هست، ما رو خبر کنید. ما هر چه گشتیم تو روایات اینها همین در میاد، مال مردم خوری به صورت مار در میاد، گناه به صورت عقرب در میاد. این ولی مار و عقرب رو انسان با خودش دارد میبرد، وگرنه سرزمین طور نیست که حالا یه جای دیگه. همین آیه مبارکه و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، همین. حالا ما از اسرار قیامت با خبر نیستیم، امیدوارم اون قسمت هم ندانیم که چه خبر اونجا، ولی اینی که هست فرمود جهنم هیزمش خود ظالمینه. خب حالا بیعقلی یعنی چی؟ جنون یعنی چی؟ مگه اون آدمی که مجنونه کاری به کسی ندارد که، فقط از این سلسله اموری محرومه. اما آدم تمام تلاش و کوشش بکند که گور بگیره و هیچی همون رو خاموش نمی کند. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اینجور میشه دیگه. درخت جهنم هم با آتش رشد میکند، شجره زقوم این تخرج من اصل الجحیم، اونجا که آب نیست که، اصلا درخت درخت نسوزه. مجنون به کی میگن؟ اینه که در بخش از روایات دارد اینا دیوانن واقعا، کسی که به طرف گناه دست دراز بکند. فرمود الم ترم الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه و یتناجون به این یکی از سه امر. حالا اینا منفصله خلو به جمع رو شاید بل اسمه ول عدوانه و معصیت رسول. یه عده زیر گوش هم گفتن که حضرت که فرمود اسامه را تنها نذارید، این فرمانده جنگ تبوک است، همراهش برید، زیر گوش گفتن که ما مثلا مصلحت نیست، فعلا صلاح نیست، یا او سنش کمه، از این حرف. فقط فرمود اینا اساره نجواشون اینه، وقتی هم که پیش تو میان ادب را رعایت نمی کنن، تو ادب را رعایت بکن. تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که فرمود وقتی وارد مسجد شدی، حالا یه داره سخنرانی میکنی یا میخواد مثلا خطبه نماز جمعه بخونی و یه عده میان از تو میخوان احکام و آداب الهی رو بشنفن، و اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. قبلا رسم بود که منبری ها اول سلام میکنن، الان فقط خطبای نماز جمعه سلام میکنن. این دستور دینی بود که به حضرت فرمود وقتی حالا یا خواستی درس بگی یا خواستی سخنرانی بکنی، اول به مردم بگو سلام علیکم. اوساط از محضر سلام را از تو دریافت میکنن که تو داری به اینها سلام میکنی. او هدیه از من فعل سلام را از من دریافت بکنن، چون من میگم سلام بکن، من میگم سلام بکن، یعنی سلام من رو به اونا برسون. چون خودش در قرآن فرمود سلام علی موسی و هارون، در فرمود کذالک نجزی المؤمنین، فرمود سلام خدا تنها بر موسی و هارون نیست، ما این جزا رو به مؤمنینم بدیم. این کم مقامه چه بگیم سلام الله. یه وقتی هم به عرضتون رسید که مرحوم بحرالرون رضوان الله علیه تو همین الفواید الرجالیه که چهار جلد است، یه رجال مستره نیست، بخش وسیع از این الفواید الرجالیه مرحوم بحرالرون شرح حال علما و بزرگان علمی و دینی ماست. ایشون در شرح حال مرحوم خواجه نصیر طوسی دارد که وقتی خواجه نصیر طوسی نام مبارک سید مرتضی رو ماست ببرد که سید مرتضی در این مطلب چنین گفت، میگفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه. شاگردان خواجه طوسی تعجب میکردن که چطور ایشون بر سید مرتضی صلوات میفرستد. اما شما تعجب نکنید، مگر در سوره مبارک احزاب خدا دو تا صلوات نفرستاد؟ یکی مال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود ان الله و ملائکته یصلون، یکم در همون سوره مبارک احزاب فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات و النور، خدا بر شما صلوات میفرستد. خب این کم مقامه، آدم این رو از دست بدهد به دنبال اینو بگردد. خب خدا فرمود ان هو الذی درباره پیغمبر ان الله و ملائکته یصلون، خب ما موظفیم. در همون سوره احزاب فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، ما که تنها با همین شناسنامه زندگی نمی کنیم که ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. اگر ابدی هستیم باید کار ابدی بکنیم دیگر، چیزی که به این طرف یا اون طرف برمیگرده نمیمونه، این اون قدرت نداره بمونه. فرمود که به اینها سلام بکن، حالا یا اینها سلام را از تو تلقی میکنن یا جزء اوحدی هستن که سلام الله را تلقی میکنن، ولی تو این کار را بکن. و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، این ادب رسالت بود که ذات اقدس اله به پیامبرش در سوره مبارکه انعام آموخت. فرمود اینا دیدن تو سلام میکنی ولی در کمال بی ادبی به جای اینکه بگن جواب بدن بگن سلام علیک یا علیکم، بگن سام علیکم. سام، سام یعنی مرگ، باد مرگ خیز. و اذا جاءو که حیو که به ما لم یحیه که به الله، خدا این تحییت رو نفرستاد. خدا غریق رحمت کنه منو مایت الله عزنا برو جدی روشون تو حاشیهشون بر این عربت الوسقا اگر ملاحظه فرمودین احتیاط دارن، میگن قرآن کریم به ما فرمود اگر کسی نسبت به شما تحیتی کرد شما اون تحیت را یا بهتر از اون را ادا کنید. اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها. یکی از ادله وجوب جواب سلام و رد سلام هم همین آیه است. خب کسی نسبت به ما محبت کرد، تحیتی فرستاد، گفت سلام علیک، ما بر ما واجب جواب بدیم. ایشون احتیاط میکرد، میگفت اگر گفت سلام علیکم سبحکم الله، احتیاط واجب اینه که شما این سبحکم الله را هم جواب بدید. برای که آیه دارد که اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، شما یا بهتر از سبحکم الله را جواب بدید یا لاقل مت خود سعی بلار. شما به تعلیقه مبارکه ایشون در وجوب جواب سلام در حاشیه عربه ملاحظه فرمید، ایشون یه احتیاط واجبه میکنن. این ادب اجتماعی ماست. خب این ادب را قرآن برای اینکه وداد را، محبت را، اون لطف و صفا و صمیمیت را زندگی بکند، حالا برای کسی کلاه بردارن یا سینه خم بکنن این که، اما این سلام پیام دارد، سلامتی را از طرف ذات اقدس اعلام می‌خواهند. و اونها این بی‌ادبی را داشتن، حیو که به ما لم یا حیه که بلدام. سرش این بود که اینا به رسالت حضرت ایمان نداشتن و یقولون فی انفسهم لولا یعذبون الله به ما نقولو، چرا خدا عذاب نمی کنه؟ چون معتقد نبودن به رسالت. اینا خیال میکردن هر کسی امروز یک معصیت کرده فردا باید عذاب بیاد، در حالی که ذات اقدس اله مهلت میدهد تا اینا برگردن. حسبهم جهنم، دیر نشده هنوز، یه وقت است که دفعتا مردن، همچنین که مردن مستقیم گرفتاره من قامت، من مات فقط قامت قیامتو. یسلونها، البته یه عده در حد یسلونه است، یه عده که بدترن در حد تسلیت و جهیم است که قبلا بحثش گذشت، یه عده یسلن نار هست، یسلونها هست، انهم سالون نار هست، گاهی به صورت اسم فاعل، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع که در اینجا آمده، گاهی به صورت باب تفعیل اونجا که داره تسلیت و جهیم، این هم روسوزی هم درون سوزی بیرون سوزی، چون باب تفعیل این مبالغه را و این کسرت را میرساند. این یسلونه برای اوائل امر است، یه سخت و سوزی هست، اما درون سوزی و اینها اگر توبه نکردن گرفتار تسلیه میشوند. هم انهم سالون نار داریم که ثلاثی مجرد است، هم یسلن نار الکبرا داریم که با ثلاثی مجرد است، هم یسلونها داریم که ثلاثی مجرد است، هم تسلیت و جهیم داریم که ثلاثی مزیده که باب تفعیله. فی انفسهم لولا یعذبون الله، چرا؟ اما اوائل امر است، این اوائل امر است، اگر خدا ناکرده این ملکه بشه بله میشه تسلیت و جهیم. فبئس المسیر، میبینید سخن از مسیر با سین نیست، سخن از مسیر با صاد است. انسان آتش میشه، سخن از سیرورت است نه سیر. سیر به طرف جهنم نیست، سیرورت جهنم است، آتش میشه. خب این چجور میشه آدم اینا رو فکر بکنه بعد بالاخره حالا لازم نیست مسلمان و ابازر بشیم، ولی اونقدر هست که با اون که جرسی میآید. حالا لازم بله، اون توفیق نصیب هر کسی نمیشه که اونجور امتحان بده. نمیدونم شما ربزتش بردی یا نبردید، این بین مکه و مدینه یه روستایی است که الانش 4-5 تا بز به زحمت میتونه اونجا زندگی کنن، کم آب است، ویرانه است الان، که رو به عنوان فقط ربزه حفظ کرده. ابوذر رضوان الله با چند تا بز اونجا حبس کردن. قبر مطهر ابوذر هم الان پر این سنگ هاست، یعنی اثر قبر اینا ندارن که این وهابیت چه کاری کرده با مظاهر اسلامی، هیچ اثری از منتها خودشون اونا هم روستایی های ربزه میدونن قبر شریف ابوذر کجاست که ما اونجا زیارت کردیم و فاتحه خون، خبری نیست. خب این ابوذر اونجور امتحان داد، حالا از ما نخواستن که اونجور باشیم، ولی همین مقدار که راه ها باز هست آدم بی راه ها نره. همین ما اگر این ابتدایی همین رساله رو، حال لازم است به نهج البلاغه و معار و همین رساله عمل بکنیم، نظام ما آسیب نمی‌بینه. مردم مسلمان، مردم ما رو می‌بینن. عمل به این رساله خیلی سخت نیست. حالا اونجور نه از ما نماز شب خواستن، نه اونجور تهجد خواستند، نه اونجور سلمان و ابوذر خواستند، نه اونجور معرفت ما یکون و نجوا را خواستند. خب خیلی هستند که اصلا این مسائل را نشنیدند. همین مقداری که راست بگیم نه بیراها بریم نه راه کثیر ببندیم، این نظام میمونه. اما اگر خدای ناکرده خلاف بکنیم، این فضای مجازی نمیشه دهنش بست. این فضا فضای حقیقی است. الان صدها بار گفته شد این فضا فضای مجازی نیست. جایی که اگر سیم حقیقت بود بی سیم میشد مجاز، اگر چهره تلویزیون حقیقت بود بی شیشه میشه مجاز. هر جا اندیشه میآید حقیقت است دیگر. فضای مجازی یعنی چی؟ حرف میزنن، تبلیغ میکنن، سوی تبلیغ، حسن تبلیغ، درست همه چی رو میگن دیگر. اگر ما بهانه به دست بیگانه ندیم، هیچ مطمئن باشید هیچ نقصی به ما نمیرسد و اولین کسی که به یاد ماست همین شهدای ما یاد. خب مرحوم علامه یه وصیت‌نامه‌ای دارد که وصیت‌نامه‌اش تو پایان قواعد شرح شده، چاپ شده دیگه. به پسرش فخرالمحققی میگه کنار قبر من بیا، ما هستیم، زنده هستیم، به یاد شما هستیم. این تو نیست که اینا زیر خاک باشن خبری نداشته باشن. این شهدا اونطوری که در زنده بودن خیلی از مشکلات حل کردن، حالا یقینا چند برابر مشکلات حل میکنن. ما فقط به همین رساله عمل بکنیم. همین خیلی زحمت و دشوار و آدم حلال زندگی کنه، دروغ نگه، خلاف نگه، تظاهر نکنه، ریا نکنه، ظاهر و باطنش دجور نکنه، یقینا این نظام میمونه. این که فرمود اینا این کار رو میکنن، خیال میکنن که ما خبر نداریم. یا ایها الذین آمنو، غرض دیگه فبئس المسیر است، سیرورت است. آدم میشه هیزم، این دیگه سخته دیگه، راهی هم برای چی نیست. آبی هم که بیاد اون آب این آتش رو افزوده میکند. اون یشف الوجوه بئس الشراب به ساعت مرتفقا، اینه دیگه. فرمود یا ایها الذین آمنو اذا تناجیتم، حالا میخواد نجوا کنید، فلا تتناجوا، درباره این سه امر زیر گوشی نگی. میبینید مسئله در مدینه خیلی مهم بود دیگر. دوباره الان میگه که بالاخره این رهبر هست، این ولی هست، این پیغمبر هست. جامعه که بدون ولایت و رهبر رو که نمیشه، که یه کسی باید باشه بالاخره مشکل جامعه رو حل کنه، مسئولیت بپذیره دیگه، نمیشه رها بشه که. بله، این قبلا چندین بار همینجا گفته شد که انسان نوع متوسط است و جنس سافل. اونجا که بوزینه می شود، الان تمام لذت هایی که طاووس در زندگی خود می بره بوزینه هم می بره دیگه. اون نکاح دارد، فرزند آوری دارد، تغذیه دارد، مگر او خجالت می کشد دارد. انسان اگر به سر کون و غیرتن خاصیم به صورت بی بوزینه دار آمده، نه اینکه بوزینه ای که در عرض انسان است این مسخ بشود، مسخ ملکی بشود، بشود بوزینه، اون که عذاب نیست. مسخ ملکوتی است، یعنی انسان در قبال بوزینه نیست، در طول بوزینه است. انسانون قردون، این انسان نوع متوسط است، جنس سافل است. این طور نیست که حیوان جنس باشد، تحت او چند نوع باشد، انسان، فرس، بقر، غنم، قرد. خیر، از حیوان که پایین آمدیم به نوع نمی رسیم، به جنس سافل می رسیم. انسان جنس سافل است اگر از نظر ابهام پیدا بشه. نوع متوسط است. اگر تو منطق یادتون باشه که بین جنس و نوع متوسط فرق است. تحت این انسان چهار نوع است، یا فرشته می شود همین انسان، با ملائکه است. شما می‌بینید درباره جعفر طیار دارد که خدا به او دو بال داد که یطیر و بهما مع الملائکه فی الجنه، انسانون ملکون. الان ما انسان را اگه بخون تعریف بکنم، بگیم الانسان رو ماهو، میگن جوهر جسم و نام حساس و متحرک بالارادت ناطقون، اینا در طول هم ذکر میکنی. حکمت متعالیه آمده گفته ما از قرآن روایات یه مطلب دقیق تری استفاده میکنیم، و این که یه عده با ملائک مشروع میشه مثل جعفر طیار که یتیرو بهما مع الملائکته فی الجنه، این انسان ملکون واقعا انسان است، واقعا هم فرشته است، فرشته ای که در طول انسانیت است نه فرشته دیگر. یه عده هم غردن، انسان غردن، تمام خزی و رسوایی و خجالت رو هم دارد، میفهمد که بوزینه شده است، همه خطرات دارد، هر لحظه تقاضای مرگ بکند ولی نصیبش نمی شود. ایمال این. و اگر چون چه به صورت حیله و سیاست بازی و دو به هم زنی اینا در آمد، انسانون شیطانون میشه شیاطین الانس، این تشبیه نیست، این رو حرکت جوهری که لسان فلسفی است و مسیر و سیرورت که لسان قرآنی است، این انسانون شیطانون که شیطانون نوع اخیر اوست، واقعا انسان است و دارد شیطنت میکند. یعنی شما خیال میکنید ترامپ و نمیدارم سهلیستا اینا انسان هست یا شیاطین الانس هست؟ شیاطین الانس یعنی چی؟ یعنی انسانون شیطانون، انسان نوع متوسط است، واقعا شیطانن. یعنی شیطان تمام تلاش و کوششش جز حیله و نیرنگ و مکر چیز دیگر نیست، اینا همینن دیگر. منتها در قیامت برای همه روشن و شفاف میشه، اینا فقط حرف میزنن. یه عده هم که شهویان حیوان انسانون خنزیرون انسانون خدا و کذا، این صورتن. اومد این به چه صورت در میاد؟ این ابدیت میشه دیگه، یعنی همیشه رسواست. اگر مسخ ملکی بود خب کسی قرد بود، مگر بوزینه خجالت میگشه از این که بوزینه است؟ این خجالتی ندارد که، عذاب نیست که. این همه بوزینه های رو خدا آفریده، اینا لذت میبرن، بازی میکنن مثل یک تا آهو. هیچ فرق بین آهو و بوزینه نیست، هیچ فرق بین طاووس و بوزینه نیست، او هم زندگی دارد، لذت دارد، ازدواج دارد، این همه. اما مشکل این است که این در طول اوست، انسانون ابلیسون، انسانون غردون، انسانون شیطانون، انسانون خنزیرون، این خطره، میشه سیرورت، میشه سیرورت. الحمدلله.